تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. به بخش دوم برنامه امروز پنجشنبه 22 ماه جون رسیدیم و مانند هر پنجشنبه در بخش دوم گفتگو می‌کنیم در برنامه آینه با سرکار خانم شادابی، که برنامه‌ای هست که با همکاری انجمن آرداویراف تهیه و تولید میشه و بسیار هم خوشحالیم که خانم شادابی رو در استودیو همراه خودمون داریم. خانم شادابی سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و امیدوارم که اواسط هفته خوبی رو سپری کرده باشید و با این هوای خوب که واقعا این ظرف این هفته گذشته آخر هفته خوبی داشتیم. من سارا شادابی هستم، روانکاو، مشاور و مدرس خودتحلیلگری، در خدمتون هستم.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید به استودیو. خواهیم شادابی، پیرامون بحث هفته گذشته که در واقع آغاز کردید بحثی رو در ارتباط با مشکلات بین زوجین در ارتباط با مسائل مالی، میخواییم همون راستا رو ادامه بدیم این هفته یا اینکه باز هم به بحث‌های دیگری خواهیم رفت و به مسائل دیگری هم خواهیم پرداخت؟
من اصولا عرض کردم خدمتون خیلی فوکوس نمی‌کنم روی یه موضوع، ولی با توجه به اینی که فکر میکنم تایم اینجوری به ما امکان میده که ما یک ساعت روی یک موضوعی بحث بکنیم و بعد ادامه بدیم با بحثای به اصطلاح که انشعاب پیدا میکنه از اون، حالا کلن میخوام از اینجا شروع بکنم که
بذارین قبل از این که شروع بکنید شما، من اول ترانتون رو بپرسم مثل هفته گذشته. آره. این هفته چه ترانه ای دارید که
خیلی وجنس اینا سورپرایز شدم واقعا.
دیدین ما همینجوری هستیم، دفعه پیش آخرش پرسیدیم، این دفعه اول برنامه پرسیدیم، دفعه دیگه ممکنه وسط برنامه بپرسیم یه ترانه. حالا میتونید فکر کنین به من بگین.
نه اتفاقا الان تو راه که داشتم میومدم در هوایت بیقرارم رو داشتم گوش میدادم، خیلی حال کردم، امیدوارم شنونده هم حال کنه.
استاد ناظری بسیار عالی. چشم،
اجازه هست؟
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ببینین کلن افرادی که دارایی هاشون به هر دلیلی براشون مهم میشه، فرایندهایی مثل عدم صداقت واقعی با خود یا دروغ گفتن به خود، عدم صداقت واقعی با خود فرق میکنه با دروغ گفتن، چون یه وقت از شما فقط صادق نیستین با خودتون، یه وقت از شما یک چیزی رو به یه شکل دیگری به خودتون در واقع نشون میدین، یعنی دروغ میگین به خودتون. این در رابطه با افراد هم هست، یه وقت هست شما یک واقعیت رو بیان نمی کنین، یه وقت هست که یک واقعیت رو به شکل دیگری بیان میکنین. این دوتا فرق میکنن با هم. باز ما اصلا به مسائل اخلاقیش و ارزش گذاریش و اینا کاری نداریم. ولی افرادی که دارایی هاشون براشون مهم میشه معمولا یا یک صداقت واقعی با خودشون ندارن، یا به خودشون دروغ میگن، یا عمدتا ترس دارن و این ترس در سایه امنیت طلبی، تایید طلبی، عدم پذیرش مسئولیت یا همون مسئولیت ناپذیری در واقع گسترش پیدا میکنه. حالا همه اینا میاد میشه زیربنای یک در واقع اختلال روان یا روان ناسالم. این روان ناسالم همه جا داره نقش بازی میکنه. در ازدواج نقش بازی میکنه، در طلاق نقش بازی میکنه، در فرزند آوری، در فرزند پروری، در انتخاب شغل، در انتخاب تحصیل، در انتخاب رشته تحصیلی، در انتخاب نوع ارتباط، در انتخاب ارتباط، در انتخاب اینی که چه کسی میتونه دوست من باشه، چه کسی نمیتونه دوست من باشه، میاد حسادت مطرح میشه با همین زیربنا، میاد قضاوت مطرح میشه با همین زیربنا. یعنی ما در سایه انتخاب این موضوع به تمامی اون نقاط حساس و در واقع بولدی که میتونه زیربنای اختلال روان رو ایجاد بکنه میپردازیم. اینی که از دوستانی که تقاضا داشتند راجب طلاق، راجب انتخاب زوج یا زوجه صحبت بکنیم، اینی که یه فرصتی میخوام که ما میرسیم به این نقاط و حتما هم راجبش مفصل بحث خواهیم کرد. خب ببینین اصلا چطور میشه که ما به دارایی هامون وابسته میشیم؟ به هر چیزی که ما انسان ها به هر چیزی که داریم وابسته میشیم و این از کودکی وجود داره. نظری داریم؟
نه. چه نظری خب بدم الان؟ ولی واقعیتش اینه که حالا اگر از بخش مالیش بیایم کنار، خیلی از اشیایی که حالا وسایلی که آدم داره ممکنه خاطره سازی ایجاد کرده باشه، به خاطر اون ممکنه ایجاد وابستگی بهش داشته باشیم. مثلا اینکه اگر که یک فرزند گلی رو از عزیزی میگیریم و اون رو نگه میداریم، اون گل یواش یواش برامون عزیز میشه و حتی اگه خشکش میکنیم لای دفترمون، کتابمون نگه میداریم سالیان سال و خیلی بهش دلپسته میشیم و اگر یه روزی از دستش بدیم ناخودآگاه قصه میخوریم. این بخشش. ولی در ارتباط با مسائل مالی نه، نظر خاصی ندارم راستش.
ببینین هیچ فرق نمیکنه. میخوام اینجا بگم که دارایی نه به معنای اون دارایی که شما میخواین در واقع برآورد مالیش بکنین که حالا چند ریال، چند تومان یا چند کرون ارزششه، قیمتش رو اصلا نمیخوایم بدونیم. بنابراین این دارایی میتونه همسر باشه، نه به معنای اینی که تصاحب شده باشه، به معنای به دست آورده شده. میتونه فرزند باشه، میتونه میز تحریر تو خونه باشه، میتونه همین استادیوی شما باشه، یا میتونه مثلا همه خودکاری که دست منه باشه. به هر حال چیزی که هست اینه که ما به دارایی هامون با هر نوع تعریفی وابسته میشیم. و این از این نظریه میاد که در واقع در روانشناسی ما یک پدیده‌ای داریم به اسم endowment effect، یعنی اثر موهبت. حالا ترجمهش میشه اثر موهبت، که حالا جا داره که اینو یک کوچولو توضیح بدم که ژان پیاژه رو خب خیلی ها میشناسن، اسم آشنایی است که در واقع روانشناس و زیستشناس فرانسوی با زبان سوئیسی بوده که عمدتاً شهرتش برمیگرده به نظریه‌ای به نام نظریه رشد پیاژه. در سال 1934 که اوج فعالیت‌های علمی تحقیقاتیش بود، یک آزمایش رو انجام داد که حاصلش همین اثر موهبت یا endowment effect بود. بر اساس این نظریه ما به محض تصاحب اشیا یا تصاحب هر چیزی به اونها ارزشی بیش از اون چه که دارند رو
میدیم،
قائل میشیم. میدیم، بله. به اونها در واقع این ماییم که به اشیا ارزش میبخشیم و به دارایی هامون ارزش میبخشیم.
پرانتز میتونم باز کنم؟ این مربوط میشه حتی به محیط جایی که توش زندگی میکنیم، یعنی حتی به چهار دیواری که توش داریم زندگی میکنیم. چون این حالت رو الان در حال حاضر خود من دارم تجربه میکنم، به دلیل اینکه بعد از 7 سال در زندگی کاری رادیویی رو بایستی حالا استودیو و محیط کارم رو بایستی جا به جا بکنم، یک تعلق خاطری به این اتاق دارم، چون از روز اولی که آمدم به سوئد واقعا تو این اتاق کار کردم و زحمت کشیدم، پول درآوردم، زندگی کردم، عصبانی شدم، نمیدونم خوشحال شدم، خندیدم و با مردم صحبت کردم، به همین چهار دیواری یک تعلق خاطری دارم و حالا از دست دادنش و رفتن به جای جدید هم یه دلشوره میاره و هم یه دلتنگی برای اینجا.
دقیقا ما اسمش رو میذاریم تعلق خاطر، ولی در روانشناسی این اسمش اثر محبته و دقیقا همین شکلیه که ماییم که به اشیا یا به دارایی هامون ارزش میدیم و اون ارزشی که میدیم عمدتا ارزش واقعی اونها خیلی بیشتره. حالا اینکه این آزمایش به چه شکلی هست، یعنی به چه شکلی انجام شد، من خیلی کوتاه بهش، چون به هر حال من میخوام که یه خورده هم حالت آکادمیکم داشته باشه صحبت که میکنیم، بتونم یه مقداری استناد کنم. ببینین این یک آزمایشی انجام شد که به یک تعدادی از دانشجوهای انتخاب شده از دانشگاه یک فنجان قهوه خوری داده شد و یک شکلات سوئیسی و بهشون گفتن که شما در آزمایش شرکت بکنید و ما اینها رو به شما جایزه میدیم. به تعدادی از دانشجویان که در آزمایش شرکت میکردن ابتدا فنجان داده شد و به تعدادی دیگه شکلات داده شد، یعنی به تعدادی وعده این داده شد که یکی از اینا میتونه جایزه شما باشه، به یک تعدادی در بد و عم فنجان داده شد و به یک تعدادی شکلات داده شد. بعد از این که آزمایشات در واقع حالا تموم شد، اون کارهایی که میخواستن انجام بدن انجام دادن و میخواستن روی بخش اعصاب مطالعه بکنن، بعد اومدن بهشون گفتن که اینا که فنجون دارن امکان تعویزش با این شکلات وجود داره، فقط 11% حاضر شدن که فنجونشون رو با شکلات عوض کنن. اون عده‌ای که بهشون اول شکلات داده شده بود بعد بهشون گفتن که شما میتونین اینو با فنجون عوض بکنین، 0%شون حاضر شدن عوض بکنن. و بعد اون کسانی که خودشون در واقع انتخاب کرده بودن که فنجون رو اختیار داده شده بودی بهشون که فنجون رو انتخاب بکنن یا شکلات انتخاب بکنن، به طور رندوم اینا رو انتخاب کرد و این نشون داد که ما اون چیزی رو که در بد و امر به دست میاریم خیلی بیشتر براش ارزش قائلیم تا اون چیزی که در محل بد قراره به دست بیاریم. و یکی از دلایل اینی که خروج از یک ارتباط، به خصوص اگر اون ارتباط اولین تجربه باشه، اولین ازدواج باشه، به یک نوعی مثلا اولین مادر یا پدر به اصطلاح اولین فرزند باشه، یعنی اولین فرزند از طرف مقابل باشه، یک نوع اولین وقتی در اون وجود داره، بعد دیگه دوباره ساختن با یه آدم دیگه خیلی سخت میشه. یکی از دلایلش همین مسئله اثر محبت، یا اولین خونه که داشتم، اولین ماشینی که داشتم، یا خیلی چیزای دیگه. بنابراین مسئله اینه که حالا ما به این ترتیب به داراییمون وابسته میشیم. از طرف دیگه یک آزمایش دیگه ای اتفاق افتاد و انجام شد که حالا صرف نظر از تاریخچه‌اش، عصب شناسا این بار این آزمایش رو انجام دادن و متوجه شدن که وقتی که ما به اموالی نگاه میکنیم که مشخصا اون اموال مال ما هستن، مغز ما ارتعاشات بیشتری رو تجربه میکنه تا اینی که اون اموال مال دیگران هستن، مگر اینکه اختلالاتی وجود داشته باشه. و همه اینا نشون میده که ما خیلی نسبت به درونمون ناآگاه هستیم. یکی از مسائل مهمی که در روابط و در زندگی روزمره تعیین تکلیف میکنه و میخوام تأکید کنم که تعیین تکلیف میکنه، اینه که چقدر ما عزت نفس داریم. اینکه شما خودتون رو به یک چیزی گره میزنین برای اینی که ارزش داشته باشه زندگیتون، این باعث میشه عزت نفس شما کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه ما اگر یاد بگیریم که آگاهانه زندگی کنیم، یعنی زندگیمون در سطح خودآگاهمون باشه نه ناخودآگاه. ببینین کسانی که به عناوین مختلف ناخودآگاه وارد رابطه جنسی میشن، ناخودآگاه وارد رستوران میشن، ناخودآگاه حتی بچه دار میشن، اینا به صورت غیر قابل در واقع توصیفی عزت نفسشون یه افت پیدا میکنه و یاد نگرفتن که این باید در بیاد به سطح خودآگاه. به چه شکل؟ یعنی من اول بخوام و با اراده من این اتفاق بیفته. این باعث میشه که ما رشد کنیم. حالا شما تصور بکنید که یک آدمی با یه همچین مشکلی که عزت نفس، حالا تا عزت نفس به نظرتون تعریفش چیه؟
یعنی این که چجوری بخوام توضیحش بدم، اینی که مسلط باشه به اوضاع و امور و احوال خودش بیشتر از همه.
بعد ما اعتماد به نفس چیه؟
میتونه هر دو یک از یک شاخه بگیره، در واقع هر دو از یک ریشه میان دیگه، این تو نیست؟
خیلی زرنگ اینا، معلومه که هر دو از یک ریشه میان. داریم راجع به روانشناسی صحبت میکنیم، ولی ما میگیم دو بال مهم خودشناسی، عزت نفس و اعتماد به نفس. حالا تعریف عزت نفس چیه؟ عزت نفس خیلی بسیطه، همه جا باش کار داریم، باید حالا هی گیرش بندازیم، هی تعریفش کنیم، ولی برای امروز و برای این هفته بخوایم تعریفش بکنیم، چیزی که ما با بچه ها تو کلاس کار میکنیم اینه که من خودم را دوست داشته باشم و باور داشته باشم که دوست داشتنی هستم. این که شما خودتون رو دوست داشته باشین نه به معنای این که دیگران فدای من بشن،
خودشیفتگی نه
دقیقا، به معنای این که خودم رو دوست داشته باشم. ببینید شما وقتی که شروع میکنین به یک زندگی که به صورت ناخودآگاه داره اتفاق میفته، یعنی صبح صبح بلند میشین میرین سر کار، بعد میاین خونه، مثلا تو از یه مسیر مشخصی میرین، پیاده رویتون رو انجام دادین، میرین سر کار، با یه عده آدم مشخص سلام علیک میکنین، یه در محله میذارین، بعد میاین میرین مثلا بعد از اون میرین خونتون، حالا یا میرین دنبال فرزندتون رو برمیدارین برمیگردین میرین خونه، حالا یه شامی میخورین و میخوابین و دوباره فردا صبح، دوباره فردا. و خیلی ها شما میبینین که حتی تعطیلاتشون هم به همین شکل میگذره. در واقع این یک زندگی ناخودآگاهه، زندگی که من راننده یا به قول سعودی ها دریورش نیستم. در واقع این داره خودش حادث میشه، داره خودش اتفاق میفته، گذاشتم به قول من رو خلاص و خودش داره میره. یا خیلی ها میبینین که پا رو گذاشتن رو گاز، کلن ترمز رو ول کردن، اونم داره میره، اینم داره میره، ولی به هر حال هر دو ناخودآگاه داره اتفاق میفته. و این باعث میشه که یه روزی ما در سنین 50 سالگی که عمدتاً وارد ایگو سلف میشیم، حالا باز بعدن توضیح میدم که ایگو سلف چی هست، در واقع بخشی از وجودی که ما به خودمون برمیگردیم، وقتی واردش میشیم یهو خودمون میگیم اه
پس من چی؟
رویاهام چی شد؟ من قرار بود 50 سالگی میلیاردر باشم مثلا، حالا عادی ترین آرزویی که ممکنه هر آدمی داشته باشه، یا مثلا قرار بود من سوپر استار باشم، یا قرار بود یک کاست آهنگ داده باشم، یا نه اصلا شما خیلی وقتا میبینی یه آدم میاد میگه من همیشه آرزو داشتم گیتار یاد بگیرم، یا خیلی از آدم ها من برخورد میکنم و من میگم خود روانشناسی خوش به حالت، من دلم میخواست روانشناس باشم، و چرا که نه، چرا نه، یعنی ما همش گفتیم بذار من این کارو بکنم، پول از این کار در بیارم، از این کار پول در میارم، پس انداز میکنم، بعد میرم دنبال مثلا چیزی که دوست دارم، و باور نکردیم که اون چیزی که ما دوست داریم در واقع نیاز روان ماست، نیاز روح ماست، و ما از اون سیراب میشیم، و اینجا عزت نفسه. حالا اعتماد به نفس چیه؟ اعتماد به نفس بیشتر روی توانستنه، عزت نفس بیشتر روی ارزش گذاری روی خوده، یعنی چقدر برای خودم ارزش قائلم. حالا نمیخوام وارد اینی که بشن تعریف اعتماد به نفس حالا بعدن میریم که یهو همش با هم نباشه، بر برنامه های دیگه زحمه کنیم،
برنامه آیندم داشته باشیم.
ولی نه خب چیزی هم که هست اینه که خیلی از دوستان زحمت میکشن، سه شنبه ها 5 تا 7 کلاس منو میان، هم هزینه میکنن. البته هزینهش واقعا چیزی نیست، ماهی 150 کرونه به نسبت اطلاعاتی که میگیرن و خودشون میگن واقعا این فقط پول کافیه.
واقعا هم 150 کرون یه کافی شاپ دو نفره است دیگه.
دقیقا. ولی میان و چون دارن این اطلاعات رو میگیرن و ما جزوه داریم، کتاب داریم، روش خیلی کار میکنیم.
اصلا قرار نیست همه اون اطلاعات رو ما از طریق رادیو به شنوندگان بگیم. در واقع این اشتیاق دوست داریم که در شنوندگان ایجاد بشه که اگر اون تلنگره بخوره میان ثبت نام میکنن و روزی شاهد این خواهیم بود که کلاس مثلا 40 نفر شما تبدیل بشه به کلاس های 40 نفری شما. این در واقع هدف ما هست برای برنامه. ولی یک سری اطلاعات اولیه و پایه‌ای رو در اختیار میگذاریم، یعنی شما در واقع زحمت شو میکشین برای اینکه اون میل رو ایجاد بکنیم حقیقتا.
دقیقا. و ببینین خیلی گسترده است، باور کنید که تموم نمیشه. یعنی من هر روز که مشاوره دارم یا هر روزی که کسی رو ویزیت میکنم یا دوستانی که کلاس های مختلفی که حال هست، این کلاس به این شکل عمومی هست، در واقع این کلاس اصول پایه‌مون هست. از داخل این کلاس دوستانی که حالا کلینت های من هستن میان ویزیت خصوصی میشن، من میبینم که بچه ها کدوم مشکلاتشون همگن هست و با هم سازگاری داره. برای اونا جزوه های جداگانه داریم، برای اونا کلاس های جداگانه داریم که در واقع اونا رو جلسه ای پرداخت میکنن، ولی بسیار پویاییش بیش از جلسه تک به تک مشاوره است. به خاطر اینی که آدمی که داره جدا میشه و خیلی مشکل داره و خیلی درد داره از این جدایی، میاد میبینه این دردی که من کشیدم یکی دیگه هم داره میکشه، دو نفر دیگه هم به یه شکل دیگه اینو تجربه کردن و خودش باعث میشه که سبک بشه. و این اصلا اولین بار گروه درمانی راجع به کسایی اتفاق افتاد، در مورد کسایی در واقع اینو استارت زدن که اسمش چیه این بیماری که میخوره بدنو؟
جزام رو میگین؟
بله بله، بیماری جزام. افرادی بودن که به بیماری جزام دوچار بودن و اینا رو در واقع در گروه های مشخص آوردن و بعد از به طور شگفت‌انگیز دیدن بعد از این که اینا میان و راجع به مسائلشون صحبت میکنن، راجع به دردهاشون صحبت میکنن، راجع به بحرانی که از رونده شدن از اجتماع صحبت میکنن، اینا چقدر کاهش پیدا میکنه دردشون و تسکین پیدا میکنن و حتی یه درصدی حدود 3-4% در واقع کلن بهبودی حاصل شد و دوباره برگشتن به زندگی عادی. و این تأثیر عمیق گروه درمانیه. بگذاریم وارد خود موضوع در واقع وابستگی اموال اگر بخوایم بشیم. مجدد یه چیزایی رو اشاره کردم که مثلا دروغ به خود هست، ترس هست، امنیت طلبی هست. امنیت طلبی رو صحبت کردیم هفته گذشته. بله. که در سایه وجود یه مبلغی پسنداز، یه خونه، یه ماشین یا حالا
حداقل‌ها و بعد
بیشترها، من یک امنیتی رو احساس میکنم که دائم دارم دست و پا میزنم که این امنیت به هیچ عنوان از بین نره. و پشتش چیه؟
ترس.
پشتش ترسه. ترس به سر خیلی از مسائل روانی میشه.
خب ما اکثرمون که از مخصوصا جامعه ایران میایم و در واقع این ساپورت و این حمایت رو از جاهایی نداریم که بدونیم اون حداقل ها برامون فراهمه، به صورت ریشه‌ای درمون نهادینه شده این موضوع ترسه که آقا من بعد گرده این زندگی رو بشکنم، من باید خرجم رو در بیارم، من هر تلاشی لازم باشه باید انجام بدم ولو 22 ساعت کار کنم که مثلا اون امنیته همچنان حفظ بشه. اینه که یه مقدارش برمیگرده به اون فرهنگی که ما داریم.
ببینین اصلا خیلی فرهنگیه، چون بحث روانشناسی خیلی عمیق در ریشه های فرهنگی دیده میشه و حتی راجع به همین مسئله در واقع اثر محبت که صحبت کردیم، این پدیده خیلی فرهنگی. تحقیقاتی که اخیراً انجام دادن دیدن مثلا در جزایری از تانزانیا که اختلاف طبقاتی به صورت خیلی بدوی زندگی میکنن و اختلاف طبقاتی بسیار پایینه، دیگه این حالت وابستگی وجود نداره و چون اشتراک جمعی وجود داره و در واقع یه جوری اشتراک مساعی وجود داره، اینها به حد اقل میرسه. ولی در جوامع مدرن بیشتره، اما بیش از اون، بیش از جوامع مدرن و جوامع سنتی، جوامعی که درگیر گذار از سنت به مدرنیته هستن بیشتر اینو تجربه میکنن.
دقیقا اینه کشور ما.
و ما این فقط مسئله داخل ایران نیست، ما همینو در واقع مراجعین روانکاوی و بچه هایی که حتی در اطراف ما هستن میبینیم که این گذار از سنت به مدرنیته حتی در مورد افکار ما هم داره اتفاق میفته، در رابطه با روان ما هم داره اتفاق میفته. یعنی شما میبینین که یک آقای با علارغم اینی که 30 سال هنوز داره اینجا زندگی میکنه، هنوز به شدت تمایل کنترل داره، حالا به عناوین مختلف، تا اونجایی که زورش میرسه، تا اونجایی که در واقع، و معمولا خانوم ها توی این روابط خیلی استثمار میشن، علارغم اینی که ممکنه کار خیلی خوبی داشته باشن، درآمد خیلی خوبی داشته باشن، وجهه اجتماعی بسیار موجهی داشته باشن، ولی استثمار شده هستن. و خیلی این اتفاق رو من میبینم و به طوری که اصلا باورم نمیشد، چون خب من قبلا که ایران کار میکردم میدیدم که خیلی زنها بیشتر برای در واقع استقلالشون و استقلال هویتیشون، نه استقلال مالیشون، میجنگن. اما اینجا خانوم ها چون در بد و امر اون استقلال مالی بهشون داده میشه، خیلی کمتر برای استقلال فردیت و هویتی تلاش میکنن. یه توضیح بدم که اصلا تفاوت چیه، تفاوت استقلال فردیت و مالی. ببینین، هر فردی در 400 زندگی میکنه، یعنی ما اینو این شکلی طبقه بندیش کردیم، فردیت که خود فرد با خود فرد، زوجیت در واقع فرد با همسرشه، خانواده که عمدتا در جوامع مدرن خانواده هسته‌ای هست که مادر، پدر و فرزندان شامل خانواده میشن، اما باز در جوامعی که ما ازش میایم نمیتونیم که بگیم نه پدر و مادر رو به یک بار ببریم از اون در واقع دایره خانواده. بنابراین برای ما میشه خانواده خودمون و خانواده های والدین که در واقع درجه یک میشن، نسبت های درجه یک. و چهارمین سطح میشه سطح اجتماعی. ببینید، سطح اجتماعی میشه یک دیواره بسیار محکم از نقاب، انواع نقاب هایی که ما استفاده میکنیم در محیط کار، در دانشگاه، جایی که داریم تحصیل میکنیم، دوستانمون، هر کسی که خارج از اون سه دایره دیگه در واقع داره زندگی میکنه با ما و با ما مماشات داره. هر چقدر که ما از بیرون موفق تر به نظر بیایم، دلیل بر این نمیشه که ما به لحاظ فردیت هم موفق هستیم، یا به لحاظ زوجیت موفق هستیم، یا به لحاظ خانواده موفق هستیم.
همون ضرب المثلی که بیرون مردم میکشه خودمون خودمونو میکشه، یه همچی چیزی داریم؟
بله، میگن بیرونمون مردمو کشته، تومون خودمونو.
بله.
حالا البته من اینجوری شنیدم، حالا ولی همینه دقیقاً. و مطلب اینجاست که ما میبینیم کسانی که به لحاظ اجتماعی بسیار موفق هستن، بسیار توانا هستن و بیگلاک های بزرگ میگیرن، اما به لحاظ فردیت و به لحاظ زوجیت خیلی این چون فردیت و زوجیت خیلی رابطه باریک و نزدیکی به هم داره، یعنی یک مرز بسیار مویی اینا رو از هم جدا میکنه، بسیار باریکه. و شما وقتی میبینید در زوجیت مشکل وجود داره، باید آدم به این نتیجه برسه که پس فردیت رشد پیدا نکرده. البته این فقط راجب من و خودم هست، یعنی من نمیتونم دیگران رو قضاوت کنم. دوستان خوب شنونده، با این چند خطی که ما خدمتشون اطلاعات میدیم و تمام تلاشمون رو میکنیم مفهوم و ساده اون چه که سالیان سال تحصیل کردیم اعلام کنیم، عرض کنیم خدمتشون، دوستان روانکاو و روانشناس نمیشن. دیگران رو روانکاوی نکنین لطفاً، لطفاً نقش روانشناس رو برای پارتنرتون بازی نکنین، برای بچه هاتون نقش روانشناس رو بازی نکنین، خیلی خطرناکه، اینا واقعاً خطرناکه. خیلی از کتابای روانشناسی متاسفانه به جای اینی که سازنده باشه میبینین که
مخربه،
به دلیل اینی که همه چیز در روانشناسی به هم وصله و وقتی میایین اینا رو جدا میکنین و سرفصل بندی میکنین و میخواین مثل یه در واقع لیست مدیریتی اینا رو چک بکنین، یه چک لیست درست میکنین، فقط خرابش میکنین چون زیربنا رو نمیبینین. و این اون چه که ما اینجا میگیم راجبه اینه که خودمون با خودمون چقدر میتونیم اینو در واقع بسنجیم و تطبیق بدیم. اگر من با زوجم مشکل دارم باید بدونم فردیتم مشکل داره. و حالا یه آدمی با یه عالمه مشکل و بزرگترین مشکلش چیه؟
پوله دیگه،
که نمیدونه مشکل داره.
آره واقعا هم همینه، معمولا همه ادعا دارن که خیلی سالمن، خیلی خیلی همه چیز از نظر خودشون خوبه.
دقیقا. و یکی از مشکلاتی که یه آدم میتونه داشته باشه پوله، ولی مسئله اینه که پوله ارزش پیشبرنده نیست، ارزش پویا نیست، ارزش بازدارنده است.
بله.
درسته. بنابراین پس اون هم میتونه برای یکی تحصیلات باشه. حالا من برم یه فوق لیسانس دیگه بگیرم، یه زبان دیگه یاد بگیرم، مثلا طرفو میبینی 7 زبان بلده و واقعا میمونی از مهارتی که این آدم داره، ولی از حل کردن بارزترین و ساده ترین مسئله با همسرش عاجزه. یعنی نمیتونن که ارتباط کلامی رو برقرار کنن و عمدتا مشکلات از عدم وجود یک ارتباط کلامی هست. خب حالا آدمایی که اینو می‌خواستم بگم که آدمایی که یه عالمه مشکل دارن و بزرگترین بحران و مشکلشون اینه که نمیدونن که مشکل دارن، وقتی میای وارد موضوع میشی میبینی کسانی که قبول میکنن که مشکل دارن یه قدم جلوترن. اما کسانی که قبول میکنن مشکل دارن، دو مدل قبول میکنن که مشکل دارن. یا قبول میکنن مشکلات وجود داره،
یا قبول میکنن که من مشکل دارم.
آفرین. یا قبول میکنن که من مشکل دارم. اونایی که قبول میکنن مشکلات وجود داره میشن مثل یه قانونی داره نیوتن، تعریف کار، یادتون هست؟
گفتین قبلا؟
نه. تعریف کار از لحاظ تعریف نیوتن اینه که شما یک جسمی رو از یه جا بلند کنی و به جای دیگه بذاری، این میشه کار، یعنی یه کاری انجام شده. حالا شما اگه یه صندلی رو از یه گوشه از اتاق برداری، دور اتاق بگردونی و دوباره بذاریش سر جاش، انرژی مصرف شده ولی هیچ کاری انجام نشده. این بندگان خدایی که مشکلات بیرونی رو میبینن انرژی مصرف میکنن ولی هیچ کاری انجام نمیدن، چون که در واقع دارن، ببخشید، انرژی بی خود مصرف میکنن، دارن راه و اشتباه میرن. چون عمدتاً بیشترین مشکلی که در بیرون از وجود من مشاهده میشه اول از درون من سرچشمه گرفته، یعنی یه جای گره یه اتفاقی افتاده که من نتونستم حلش کنم و این گره هی گره خورده کور شده. و مثلا طرف میاد پیش من میگه وای من خسته شدم، مثلا من 3 بار ازدواج کردم و اینا هر 3 تاشون مشکلاتشون مثل هم بوده. و وقتی که دیتیل میدم و حالا با اون روشی که حالا هر روانکاوی یه روشی داره، با اون روشی که در واقع خیلی بهش معتقدم و کار میکنم، بعد میگه وای خدای من، خب من که هر 3 تا رو از یه سبک انتخاب کردم، هر 3 تا رو با یک معیارهای مشخصی انتخاب کردم. یعنی ما با همسر به مشکل میخوریم، خدافظی میکنیم، اصلا کاری نداریم که حالا جنگ و دعوا میکنیم، بگیر و ببند میکنیم، چقدر تو سر کلم دیگه میزنیم، فلان
دوباره میریم لنگه همون انتخاب،
دوباره میریم یکی دیگه، فقط ظاهرش فرق میکنه، کارش فرق میکنه. اگه نه به لحاظ روانی، یه چنگک روانی ما بهش میگیم، یه چنگک روانی داریم که اگه شما بین 5 میلیون نفر آدمم بهت بدن، میری باز یکی و اینه اون انتخاب میکنی، بین 100 میلیون نفر هم باز میری مثل یکی مثل همون انتخاب میکنی. یعنی خود این بنده خدا سورپرایز بود، میگفت من ازدواج اولم از یه دهاتی اطراف اصفهان بود. خب میگیم حالا اون هیچی، مثلا حالا دهاتی بودیم حالیمون نبود مثلا فلان. بعد اومدم رفتم تهران، خب مثلا حالا یه ذره در واقع تحصیلات کردم، یه ذره چیز کردم، مثلا دیگه در حد ایران یه ذره میگشتم و اینا. بعد رفتم دوباره با یکی دیگه ازدواج کردم، دوباره همون مشکلات، حالا یه ذره شکلش فرق. بعد اومدم سوئد بعد دوباره با یه آدمی همون شکلی ازدواج کردم و خودش مونده بود، میگفت من اصلا نمیدونم. بعد دقیقا موضوع همون عدم عزت نفسه و اینی که ما آموزش ندیدیم که آگاهانه زندگی کنیم. ما همش داریم ناخودآگاه زندگی میکنیم و این اصلا خلاف اون نقطه است که من خودم را دوست دارم. چون وقتی من خودم را دوست دارم، فکر میکنم که من چه سبک زندگی رو دوست دارم. و خیلی ساده است، از خودتون سوال کنین من سبک زندگیمو دوست دارم، اون وقت میتونین ببینین که چقدر عزت نفس دارین.
دقیقا حرفتون درست، خیلی خوبه فکر کردن. وقتمون تموم شده.
خیلی عالی، خوشحالم که امروز بلد بودم زمانو.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. تشکر میکنم از این که در برنامه امروز شرکت کردید. مباحث خیلی جالبی رو مطرح میکنین و مهمتر از همه این که همینی که وادار میکنید آدم رو فکر بکنه به خودش، فکر بکنه به اطرافش، پیرامونش و اتفاقاتی که دورورش و نتیجه بگیره که چقدر خودش رو میشناسه، این برای من حداقل خیلی آموزنده و خوبه. دست شما درد نکنه، تا هفته آینده.
بله، خواهش میکنم.
یه شماره تلفنم به ما بگین که اگر که ما لازم داشتیم با شما بتونیم تماس بگیریم و سوالات خودمون رو بپرسیم. همینطور چجوری میتونیم بیایم ثبت نام بکنیم، چجوری میتونیم بیایم شرکت بکنیم در این کلاس ها. خوبه که این رو به صورت روتین هر هفته اعلام بکنید، برای اینکه خب من میدونم این برنامه هم از طریق اینترنت گوش داده میشه و هم از طریق FM و چون آرشیوش هم موجوده در وبسایت رادیو پیام، بسیاری هستن که خب اونجا دیگه دسترسی به شما نخواهند داشت. بنابراین خیلی خوبه که شماره تلفن شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم با شماره تلفن 0760-170-153.
بله، منم یه بار تکرار کنم، 0760-170-153 شماره تلفن خانم شادابی هست که شما میتونید با ایشون در تماس باشید و سوالاتتون رو بپرسین. در حتی المقدور جواب شما رو خواهند داد و اگر نیاز به صحبت بیشتری هم باشه در طی کلاس ها و در طی مشاوره هایی که از نزدیک به ایشون رو میتونید ببینید و مشاوره ازشون بگیرید.
از دوستانی که احیانا ممکنه من نتونم در واقع پاسخ بدم زمانی که تماس میگیرن، خواهش میکنم یه مدلانده یا یک اسمس بر من بفرستن، من در اثر وقت باشون تماس میگیرم و اطلاعاتو عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحال شدم، هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سیار سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر باشه.
ممنون، متشکرم.